میشب است در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه پنجم مهر سال 1401 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2022 میلادی، شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شهرهای مختلف ایران دوشنبه شب شاهد تجمعات اعتراضی و شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بود. در تهران مطابق گزارش‌های رسیده و شبکه‌های اجتماعی دست کم محله‌های ستارخان، نارمک، شریعتی شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. در سنندج نیز ترافیک خیابانی ایجاد شده و معترضان اقدام به تجمع کردند. در ویدیوهای دیگری از این شهر گروهی از دختران در خیابان ششم بهمن سنندج روسری اثر برداشته و یکدیگر را در آغوش گرفتند. در شهر قروه در استان کردستان هم شمار زیادی از معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 76 نفر در ایران تا روز دوشنبه در تجمعات اعتراضی در پی جان باختن مهسا امینی خبر دادند. بر پایه گزارش این سازمان استان مازندران با 25 نفر و پس از آن استانهای گیلان و آذربایجان غربی هر کدام با 10 کشته بیشترین قربانی را در این اعتراضها داشتند. در این گزارش همچنین آمده که از مجموع 76 کشته دست کم 6 نفر زن و 4 کودک بودند. سازمان حقوق بشر ایران این آمار را بر اساس ویدیوهای منتشر شده و گواهی‌های فوتی که به دست آن رسیده و در آنها موضوع شلیک مستقیم با استفاده از گلوله جنگی تایید شده است اعلام کرده. این آمارها دو روز پس از آن اعلام می شود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که در اعتراض‌های اخیر 41 نفر کشته شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعتراف به دستگیری فله‌ای شهروندان در اعتراضات جاری مدعی شد که افراد به گفته او بیگناه بلافاصله آزاد شوند. این اظهارات او در حالی است که هنوز آمار دقیقی درباره بازداشت شدگان، دلیل بازداشت آنان و محل نگهداری آنها منتشر نشده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت که چهره‌های سرشناس حامی اعتراضات نیز باید مجازات شوند. رئیس قوه قضاییه همچنین تهدید کرد که افرادی که با حمایت نظام مشهور شدند شناسایی شدند و به سزای اعمالشان خواهند رسید. در پی کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات شماری از هنرمندان، فعالان عرصه سینما و ورزشکاران در داخل و خارج از ایران به حمایت علنی از این اعتراضات پرداختند. یک وکیل دادگستری میگوید که ادعاهای مطرح شده از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور درباره مرگ مهسا امینی قابل استناد نیست. عبدالصمد خرمشاهی روز دوشنبه به سایت خبری امتداد گفت در پرونده مرگ مهسا امینی از آنجا که ماموران نیروی انتظامی در مزان اتهام هستند مستندات ارائه شده از سوی این نهاد از جمله انتشار برخی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته قابل استناد نیست و این اسناد باید از ناحیه یک مرجع بی‌طرف ارائه شود و تحقیقات در این باره باید از سوی یک مرجع قانونی صورت گیرد. این وکیل دادگستری از دیگر موارد قصور نیروی انتظامی در این پرونده را نقش آن به عنوان ضابط قوه قضاییه عنوان کرده و گفته که این نهاد نمی‌تواند مجری قانون باشد. بسیاری از ادعاهای مسئولان حکومتی در مورد مرگ مهسا امینی در ایران از سوی کارشناسان رد شده. مقام‌های قضایی اعلام کردند که در روزهای آینده نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد علت جان باختن مهسا امینی اعلام خواهد شد. و سعید دهخان وکیل دادگستری روز دوشنبه از بازداشت 4 وکیل همزمان با تداوم اعتراض‌ها خبر داد. آقای دهخان در توییتی از مهسا غلامعلیزاده، بابک پاکنیا، سعید جلیلیان و میلاد پناهی پور به عنوان 4 وکیلی نام برد که در روزهای اخیر بازداشت شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. مسدود شدن شبکه‌های مهم اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام را بررسی می‌کنیم.
مرکز آمار ایران تایید می‌کند که درآمد حدود 10 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به اینستاگرام هستش.
نگاهی می‌اندازیم به مسئله گفتگوهای احیای برجام، وضعیت جنگ روسیه علیه اوکراین را دنبال می‌کنیم، گزارش ورزشی داریم و یک میزگرد سیاسی برای بررسی اوضاع ایران در ناآرامی‌های فعلی پایان بخش برنامه‌هایمان خواهد بود.
مسئله مردم و این معترضین، یعنی این جوانایی که اومدن تو خیابون، گشت ارشاد یا انعطاف نظام رو حجاب اجباری نیست، یه خشم فروخفته ای از مشکلات متعددی است که اینجا بیرون زده.
برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در روزهای گذشته اینستاگرام در ایران سرنوشتی همچون توییتر، فیسبوک و بسیاری دیگر داشته و مسدود شده، اما اینستاگرام تنها محبوب شهروندان عادی ایرانی نبوده، بلکه این شبکه بازاری گسترده برای کسب و کارها و تجارت‌های خرد و کلان کشور نیز هست که اکنون شدیداً متضرر شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روزهاست که اینترنت در ایران مختل و حتی قطع شده است و دسترسی به اینستاگرام، تنها شبکه پیشتر مجاز مجازی در ایران، نیز کاملا مسدود و فیلتر شده است. شبکه‌ای که به گزارش اعتماد آنلاین پذیرای بیش از 415 هزار فروشگاه اینترنتی است. کسب و کار در اینستاگرام صرفا مختص به ایران نیست، چرا که شبکه‌ای محبوب برای فعالیت‌های اقتصادی مختلف جهانی نیز هست. اینستاگرام پس از شروع اعتراضات مردمی به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مسدود شد تا معترضان که هر یک به یک شهروند خبرنگار بدل شدند از انتشار مطالب و تصاویر باز داشته شوند. اما در این میان آنهایی که کسب و کارشان با این شبکه پیوندی مستقیم دارد ممر درآمد خود را از دست دادند. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی در یونان، در گفتگو با رادیو فردا.
آمارها نشون میده که 1,700,000 کسب و کار ایرانی در اینستاگرام با گردش مالی 18 تا 32 هزار میلیارد تومان در حال فعالیت هستند که از کسب و کارهای بسیار کوچک خانگی تا فروشگاه‌ها و استارتاپ‌ها رو شامل میشن و آمارهای مرکز آمار ایران تایید میکنه که درآمد حدود 10 میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به اینستاگرام هست و بیش از 1 میلیون نفر در ایران به طور مستقیم تنها درآمدشون از طریق اینستاگرامه و ما در روزهای گذشته شاهد بودیم بسیاری از کسب و کارهای فعال در اینستاگرام اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی خدمات و فروش ندارن.
روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی، میگوید در حالی که اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی وضعیت معاش و حتی تهیه نان را برای بسیاری از خانوارها ناممکن کرده است، با چنین رویکردی حکومت حال نه تنها اقتصاد بخش دیگری از جامعه را به خطر انداخته و بر تعداد ناراضیان افزوده، بلکه خود نیز در این میان به شدت دستخوش ضررهای کلان اقتصادی شده است.
در چنین شرایطی باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی که الان با بحران‌های مختلفی در حوزه بین‌المللی به ویژه درباره برجام روبرو هست و در داخل هم با مشکلات اقتصادی و از اون مهمتر با بحران مشروعیت و یک خیزش انقلابگونه از سوی مردم روبروه، نه تنها نمیتونه به خواسته‌های مردم ایران پاسخگو باشه و بحران سازی می‌کنه، بلکه به صورت جدی خودش رو در چالش‌های جدیدتری میندازه. به طور مشخص همه افرادی که با فیلتر اینستاگرام یا با قطع اینترنت درآمدشون در این شرایط رکود تورمی کشور تهدید میشه، از جمعیت منتقد یا ناراضی به عمل کرده جمهوری اسلامی به جمعیت معترض تبدیل میشن، یعنی پتانسیل بالقوه اعتراضی اونها به پتانسیل بالفعل تبدیل میشه و میرن به خیابان، ممکنه بپیوندن به همین جمعیتی که در حال حاضر در خیابان هست. از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که بسیاری از کسب و کارهای آنلاین به دلیل قطع اینترنت یا کاهش سرعت اینترنت دچار بحران میشن و خدمات رسانی و فروششون مختل میشه، اتفاقی که در طی 10-11 روز گذشته هم افتاده و حتی بخشهای از اقتصاد و حتی خدمات رسانی حکومتی هم وابسته به اینترنت و بر اساس گزارشی که نت بلاکس اعلام کرده، هر ساعت قطع اینترنت در ایران بیش از 1.5 میلیون دلار خسارت برای کشور در حوزه اقتصاد ایجاد میکنه.
در گذشته حکومت جمهوری اسلامی اینترنت را به طور محدود در برخی نقاط قطع میکرد، اما چرا چون گذشته قطع اینترنت محدود نبوده است؟ کارشناسان اینترنت قطع شدن تقریبا سراسری اینترنت در ایران را به دلیل گستردگی اعتراضات در کشور می‌دانند. آنها می‌گویند اعتراضات دیگر فقط در چند شهر نیست، بلکه ملت در همه جا به پا خواستند و برای یک حکومت استبدادی و طرز فکرش این تنها چاره کار بوده است. کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنت در بریتانیا:
جوی که ما الان درونش هستیم، جو اینترنت و برخورد حاکمیت با اینترنت، کاملا به معنای واقعی کلمه استبدادی و خشن هست. ببینید، اپ ها و سایت های مختلفی مثل اینستاگرام، واتساپ، گوگل پلی، اپ استور، لینکدین، اسکایپ، مایکروسافت، ایکس باکس، سایت های بازی ها و بینگ و سایت های دیگری تو این چند روزه از دسترس خارج شدن به طور کامل یا مواقع خاصی از دسترس خارج شدن. به علاوه اون، ما قطعی های روزانه اینترنتی رو به شکل سراسری دیدیم، دستکاری میشه در ترافیک کشور و این احتمالاً به خاطر اینه که اینا دارن شنود رو گسترش میدن و دسترسی به فیلتر شکن‌ها رو محدودتر میکنن. ترافیک رمزنگاری شده به روش حمله هست و دسترسی بهش مسدود شده. ولی با وجود تمام اینها میبینیم که اینا تاثیر چندانی روی روند تظاهرات و اعتراضات مردم نذاشته. این شاید برخلاف اون چیزی بودش که انتظار میرفت، چه از طرف حاکمیت چه از طرف خیلی کسان دیگه‌ای که دنبال می‌کردن سیاست‌گذاری اینترنت در ایران رو. اعتراضاتی که ما الان در ایران میبینیم به نظر میاد که چندان به دسترسی به اینترنت نیاز ندارن و هسته های محلی خودجوش هستن و رهبری خاصی ندارن و این امتیاز رو بهشون داده که نیاز ندارن برنامه هاشون رو منتظر باشن تا دسترسی به اینترنت باشه، برای که همه خودجوش و محلی هستش.
1 میلیون نفر در ایران به طور مستقیم و فعال و حدود 3 میلیون تن دیگر نیز به صورت غیر مستقیم در کشور از طریق اینستاگرام درآمدزایی می‌کنند و به نوشته اعتماد آنلاین، سالانه در این محدوده گردش مالی چیزی حدود 18 تا 32 تریلیون تومان است، یا دست کم تا قبل از مسدود شدن اینستاگرام بوده است.
گزارشی بوده از الهی روان شد. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعا می کند که تهران پیام تازه‌ای را از واشنگتن در رابطه با مذاکره های احیای برجام دریافت کرده. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در 66مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که به دلیل مسائل حل نشده در رابطه با فعالیت های پیشین ایران، آژانس در موقعیتی نیست که درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تضمین دهد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران بار دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بی‌طرفانه عمل نمی‌کند. مذاکره های احیای برجام بر سر پرونده سایت‌های مشکوک هسته‌ای ایران در آژانس همچنان متوقف مانده. با این حال محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه به طور کامل وجود مواد یا فعالیت اعلام نشده هسته‌ای در این کشور را ساخته و پرداخته اسرائیل خواند.
هیچ گونه فعالیت یا مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران وجود ندارد و تمامی اتهامات صرفاً مبتنی بر اطلاعات ساختگی و نادرست رژیم خواسته به اسرائیل است. جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً انتظار دارد که آژانس گزارش‌دهی نظارت بر آسیا آزمایی خود را به صورت حرفه‌ای، بی‌طرفانه و مستقل‌تر انجام دهد.
سه سایت اعلام نشده در ایران که در آن آثار مواد رادیواکتیو یافت شده، به گفته آژانس احتمال دارد که محل غنی‌سازی اورانیوم بوده، موضوعی که ایران میگوید از آن خبری ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه در سخنرانی خود در 66مین نشست عمومی آژانس گفت که در نتیجه مسائل باقی مانده مربوط به وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی، این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل قادر نیست تضمینی درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بدهد. موضوعی که حتی اگر تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام هم به توافق برسند، چالشی مهم بر سر اجرای این توافق خواهد بود و البته کشورهای منطقه هم نگرانند. وزیر انرژی عربستان در نشست آژانس گفت که فعالیت‌های هسته‌ای تهران نه تنها منطقه بلکه جهان را هم تهدید می‌کند.
حمایت از آژانس و مدیر کل آن برای حل مسائل باقی مانده ایران بسیار مهم است، زیرا ایران باید به طور کامل از توافقنامه پادمان پیروی کند. پاسخهای کاملی را در ارتباط با فعالیتها و مواد هسته‌ای خود در سایت‌های اعلام نشده به آژانس ارائه دهد که این اطلاعات باید دارای اعتبار فنی هم باشد. عربستان بر لزوم برخورد جدی با فعالیت هسته‌ای ایران که صلح و ثبات در منطقه و جهان را تهدید می‌کند تأکید دارد.
ایران اسرائیل را متهم به پرونده سازی علیه برنامه هسته‌ای این کشور می‌کند. مقامات اسرائیلی بارها تاکید کردند که جلوی احیای برجام و برنامه هسته‌ای ایران را خواهند گرفت، چرا که امنیت آنها را به خطر می‌اندازد. با این حال، وزیر خارجه ایران روز دوشنبه ادعا کرد که واشنگتن پیام‌های مثبتی را در رابطه با مذاکره‌های احیای برجام برای تهران فرستاده.
آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست،
حسین امیر عبداللهیان به جزئیات آن اشاره‌ای نکرده. پیشتر مقام‌های اروپایی و آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تهران هشدار داده بودند که پنجره دیپلماسی برای احیای برجام در حال بسته شدن است. حالا در میانه بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام، دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به دلیل سرکوب معترضان در این کشور مورد انتقاد شدید غرب به اتهام نقض حقوق بشر قرار گرفته. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که در مذاکره‌های هسته‌ای به دنبال احقاق حقوق مردم این کشور به وسیله رفع تحریم‌ها هستند. برخی کارشناسان می‌گویند که حمایت کاخ سفید از اعتراض‌های مردمی در ایران نشانگر آن است که دولت جو بایدن به دنبال حل بحران هسته‌ای ایران به قیمت حمایت نکردن از اعتراض‌ها نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کیف از متحدان خود خواست بر مجازات روسیه و ایران بیفزایند و تسلیحات بیشتری در اختیار ارتش اوکراین قرار دهند. در میان گزارش‌ها از ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه، حملات پهپادی به مواضعی در اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش فرماندهی جبهه جنوب اوکراین، بامداد دوشنبه طی حمله مجدد به اودسا، یک پهپاد از نوع شاهد 136 ساقط شد و دو پهپاد به تأسیسات نظامی اصابت کرد که در پی آن آتش سوزی همراه با انفجار مهمات رخ داد، اما تلفات جانی در پی نداشت. از جمعه گذشته چندین حمله پهپادی به جنوب اوکراین انجام شده و نظامیان اوکراینی میگویند بیش از 10 پهپاد ساقط شده، عمدتاً شاهد 136 که با نام گرانگ دو توسط نیروهای روس استفاده می شود و دست کم یک مهاجر 6. به گفته کارشناسان نظامی و مقامات اوکراینی، تردیدی نیست این پهپادها ساخت ایران است و یا با فناوری ایران در روسیه تولید می شود. ولادیسلاو ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت نظامیان اوکراینی با سلاحی مواجه شدند که روسیه پیش از این در اختیار نداشته.
نباید تهدید این نوع سلاح را کم اهمیت بدانیم. دنبال راهی هستیم که همچون خود این پهپادها ارزان قیمت و دقیق باشد. توپ ضد هوایی، ممکن است موشک و مهمتر از همه تجهیزات جنگ الکترونیک. برای هر چالشی یک راه حل وجود دارد. مشخصا دستیابی به سلاح ایرانی راهگشای مشکلات ارتش روسیه نخواهد بود، روند جنگ را تغییر نمی‌دهد و فاجعه نیست.
در اعتراض به استفاده گسترده نیروهای روس از پهپادهای ایرانی در اوکراین، کیف سطح روابط دیپلماتیکش با تهران را کاهش داده و استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی را لغو کرد. در حالی که روزنامه کیهان صراحتاً فروش پهپادهای ایرانی به روسیه را تایید کرده، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه بدون اینکه به موضوع پهپاد اشاره کند، تصمیم کیف را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای دانست و گفت ایران اقدام متقابل خواهد کرد. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با ارسال پهپاد حکومت ایران به دشمن کیف تبدیل شده.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، روابط کیف با تهران تخریب شد و با ارسال پهپاد حکومت ایران آخرین میخ را به تابوت این روابط کوبید. حتی ممکن است این اقدام برای انتقام جویی از اوکراین که قصد داشت علیه ایران به دادگاه بین المللی شکایت کند باشد. به هر حال ایران در کنار روسیه دشمن اوکراین تلقی می شود که به نوعی منطقی است. ایران و روسیه در پی روابط راهبردی و ائتلاف امنیتی نظامی در مقابل غرب هستند و اوکراین مشخصاً در مسیری متضاد به سوی همگرایی هرچه بیشتر با غرب حرکت می‌کند.
همزمان با گام‌های دیپلماتیک در مقابل ایران که به گفته مسئولین ادامه خواهد یافت، اوکراین از کشورهای غربی خواست همکاری نظامی روسیه و ایران در این جنگ را بی‌پاسخ نگذارند. میخائیل پادلک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر غرب مصرانه عمل نکند، و تهران فکر خواهند کرد از پاسخگویی بابت جنایات خود معافند.
ایران دیسنو پردواف بسپیلوتنیک روسیسکی فدراسی
به واقع ایران انبوهی از پهپادهای خود را در اختیار روسیه گذاشته و نقش بسیار مخربی در این جنگ داشته، به ویژه که همراه با مسلح کردن روسیه مدعی بیطرفی و حتی میانجیگری است. انتظار داریم غرب به جای حرف زدن عمل کند، چرا که صرفاً در این صورت هیچ کشور دیگری حاضر نخواهد شد حامی نظامی روسیه شود. اگر روسیه متحدان بیشتری پیدا کند، این جنگ طولانی‌تر خواهد شد.
یک مقام ارشد اوکراینی که ناخواست نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفت اسرائیل اطلاعات پهپادهای ایرانی را در اختیار نظامیان اوکراینی قرار داده. همزمان پایگاه اکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی نوشت این اطلاعات کافی نیست. مقامات اسرائیلی در گفتگو با اکسیوس تایید کردند. اوکراین از اسرائیل درخواست کرده اطلاعات درباره همکاری روسیه و ایران در این جنگ را با نظامیان اوکراینی به اشتراک بگذارد. بر اساس این گزارش، ماکسیم سوبخ، نماینده ویژه اوکراین در خاورمیانه، طی دیدار با دیپلمات‌های اسرائیلی گفت اوکراین خواستار برقراری کانال فعال برای تبادل اطلاعات و هماهنگی مواضع دو کشور و مخالف توافق با ایران است که به برداشتن تحریم‌ها و افزایش همکاری نظامی بین مسکو و تهران منجر شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در دومین دیدار تدارکاتیش در اردوی اتریش برابر تیم ملی سنگال به میدان می‌رود، اختلاف نظر میان بازیکنان تیم ملی بر سر حمایت از اعتراضات مردمی در داخل ایران بالا گرفته. سردار آزمون، علیرضا بیرانوند، وحید امیری و سامان قدوس در یک طرف و مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احسان حاج‌صفی و چند بازیکن دیگر در طرف دیگر. این اختلاف بعد از آن شدت یافت که سردار آزمون دو روز پیش سکوت را شکست و یک استوری حمایتی از اعتراضات مردم منتشر کرد، اما چند ساعت بعد همه پست‌های او در اینستاگرام پاک شد. همچنین اوضاع اردوی تیم ملی فوتبال در هتل محل اقامت بازیکنان امنیتی تر از همیشه است و علاوه بر رسم معمول یعنی اعزام یکی دو مأمور حراستی همراه تیم، این بار محمد حسین حمیسی رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم در اردوی بازیکنان در اتریش حضور دارد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی جام جهانی روز جمعه گذشته در اولین دیدار تدارکاتیش در اتریش با یک گل تیم اوروگوئه را شکست داد و روز سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران در دومین بازی تدارکاتی برابر سنگال به میدان می‌رود. در پی توهین حسن عباسی، یکی از چهره‌های حامی جمهوری اسلامی، به علی کریمی و خانواده فوتبالیست‌ها در ایران، روز گذشته کریم باقری بازیکن پیشین تیم ملی با انتشار پستی در صفحه شخصیش در اینستاگرام ضمن حمایت از علی کریمی خطاب به حسن عباسی گفته: همه ما به خاطر رفتن کسانی امثال تو به خیابان‌ها آمدیم. شماها برای این مردم چه کرده اید جز حرف بیهوده و توهین به قهرمانان مردم؟ حسن عباسی در بخشی از صحبت‌های دو روز پیش خود گفته بود:
آقای علی کریمی که کاخ نشینه، چجوری ادعا میکنه طرفدار لایه‌های زیرین جامعه است؟ اولین بار در تاریخ که فوتبالیستا و سینماگرا شدن مدافعان مردم مظلوم کف جامعه. لذا فوتبالیستی که شعائر دینی رو میذاره زمین، زنانشون بی‌حجابن، خودشون به دلایل گوناگون فساد اخلاقی دارن، تیم تاجی که حکومت پهلوی رو انداخت، تیم پرسپولیسی که حکومت پهلوی رو انداخت.
و حمایت چهره‌های ملی پوش ورزش ایران، خصوصاً دختران ورزشکار، از اعتراضات مردمی اخیر روز گذشته هم ادامه داشت. ناهید کیانی، عضو تیم ملی تکواندو، و فرزانه توسلی، دروازه‌بان و کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان، با انتشار متنی هم از مردم و هم از علی کریمی حمایت کردند و راضیه جانباز، ملی پوش هندبال، هم با احترام به مهسا امینی و همه دختران ایران از تیم ملی خداحافظی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنن،
مشکل ما توهین
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در پی تداوم اعتراض‌ها در سراسر ایران، سؤالی که به ذهن اقشار مختلف مردم متبادر شده این است که سرانجام ایران با توجه به این شرایط چه خواهد بود؟ دست کم دو دیدگاه تا کنون مطرح شده که یکی از آنها از طرف عبدالله ناصری طاهری است که میگوید باید از حکومت دینی اعلام براءت کرد، و دیدگاه دیگر به عماد افروغ تعلق دارد که معتقد است در همین ساختار فعلی جمهوری اسلامی باید از مردم دلجویی کرد و اوضاع را به سمت آرامش برد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رامین پرهام، نویسنده و فعال سیاسی، و رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی داشتم، ابتدا نظر رضا علیجانی را در مورد این دو دیدگاه جویا شدم. رضا علیجانی،
ببینید، شعارها و نسلی که الان به میدان آمده، یعنی هم نیروی متشکله این خیزش اعتراضی و هم شعارهاش، فاصله زیادی داره با سن و تحلیلی که آقای افروغ دارن ارائه میدن. آقای افروغ خوب یه جامعه شناس محافظه کار هست، ولی یه واقعیتی رو میگه، میگه که مسئله مردم و این معترضین، یعنی این جوانایی که اومدن تو خیابون، گشت ارشاد یا انعطاف نظام رو حجاب اجباری نیست، یه خشم فروخفته ای از مشکلات متعددی است که اینجا بیرون زده. بعد راه حلی که میده، میگه مثلا نظام عذرخواهی بکنه و روشاشو اصلاح بکنه، تجدید نظر در روشها به هیچ وجه خدشه به نظام وارد نمیکنه. اما خودش جواب خودشون میده، میگه من سالهاست این مسائل رو گفتم ولی متاسفانه هیچ اتفاق نمیفته. یعنی آقای افروغ یه توصیفاتی رو میکنه که اون توصیفات تجویزات خودش رو لغو میکنه، به اصطلاح منتفی میکنه. یعنی خودش مثل یه ماریست که دومش در دهان خودش هست و این یه دایره باطلیه. یه جام یه حرف حسابی میزنه، میگه که شما میگید چرا مردم جوانا اعتراض مسالمت آمیز نمیکنن، میگه مگه شما به خواسته های آرام و اونا جواب دادین که چنین انتظاری دارین؟ خب آقای افروغ، با این مقدمات که چیدین، پس دارین یه حرفایی میزنین که به اصطلاح پایی در واقعیت نداره. ولی آقای عبدالله ناصری در واقع یه گام جلوتر از آقای افروخه، میگه که اصلا بیاین شما از حکومت به اصلاح طلبا میگه، میگه از حکومت دینی اعلام براءت بکنی، کف این مطالبات لغو قانون حجابه، ولی سقفش تغییر حکومت دینی فردی به دولت سکولار و دموکراتیک. ایشون حتی به مسلمانان سنتی هم میگه شما از حکومت دینی دست بردارین. حالا هر دو گفتمان این دو نفر در درون نظام و به نوعی در درون گفتمان دینیه، ولی نسل جوانی که اومده بیرون و اساسا این شعار زن زندگی آزادی نسبت حالا به نسل ما، که نسل ما در هر دو جبهه، حالا بنده مخالف نظام تو زندان نظام و یکم طرفدار نظام تو جبهه ها، نسل زندگی اندیشی ما نبودیم. این نسل نسل زندگی اندیشه، یعنی اون کسی که می‌خواست جمهوری اسلامی سرنگون بکنه فدا و مرگندیش بود، اون کسی هم که دفاع میکرد مرگندیش بود. ولی نسل نوین یه نسل زندگی اندیشه، شعار جنبش سبز رویکردش سیاسی بود، اعتراضات دیما و آبان ما اقتصادی بود، ولی این یک رویکرد اجتماعی کاملا جدیدیه. یه شباهت هایی نمیگم کامل، نسبی با اعتراضات 1960 دهه 60 جنبش دانشجویی فرانسه داره که سیاستش سیاست زندگیه. جمهوری اسلامی هم به علت عملکردش کف و سخت خواسته ها رو به هم نزدیک کرده. یعنی جمهوری اسلامی که به قول آقای افروخ چیزای ساده رو نمیده، خب چیزای پیچیده رو مردم به سمت چیزای پیچیده تر میرن. یعنی ما میبینیم هم جنبش سبز، هم اعتراضات دی و آبان ما و هم این خیزش اعتراضی، شعار مشترکشون مرگ بر دیکتاتوره. یعنی از هر جا میرین همه راه به روم ختم میشه. بنابراین حتی لغو قانون حجاب اجباری با لغو جمهوری اسلامی و مرگ بر جمهوری اسلامی، اینا به هم نزدیکه و این جایی است که آقای افروخ و دوستانش نمیخوان باور بکنن. من اجازه بدید یه شمله اضافه بکنم، یکی حالا چون داریم درون کشور و افراد نزدیک به نظام یا قبلا نزدیک به نظام رو بررسی میکنیم، یک نویسنده جوانی است، اصولگرام هست، ولی بچه خوشفکری، محسن حسام مظاهری، که حالا مطالب متعددی نوشته خطاب به همینها و حتی یه بار گفت شما فرقه حزب اللهیه، اساسا زندگیتون با زندگی مردم فرق میکنه. در رابطه با این اعتراضات هم نوشته جنبش زنانه 1401 از خیابان تا خانه، و میگه شما حتی تو خیابانی رو سرکوب بکنید، تو خونه های خودتون این جنبش در جریانه. این جاییست که قفل مسئله است که جمهوری اسلامی این قفل رو به حیات خودش گره زده.
خب آقای پرهام، دیدیم که آقای علیجانی به گفته های عبدالله ناصری طاهری هم اشاره کردن. من برای شنوندگانمون که شاید نوشته ایشون رو نخوندن توضیح کوتاهی بدم که آقای عبدالله ناصری طاهری در مقاله کوتاهی که نوشته میگه باید از حکومت دینی اعلام براءت کرد و تاکید میکنه که روزهای کنونی تاریخ سیاسی جدیدی رو ثبت کرده که هر کنشگر حزبی و سیاسی اگه سکوت کنه برای همیشه مقهور، مطرود و مغبون خواهد بود. در واقع تاکیدش روی همون اعلام براءت از حکومت دینی هستش. فکر میکنید این دیدگاه چه اندازه منطبق با واقعیات امروز جامعه و واقعیات امروز اعتراضات مردم در خیابون هاست؟
بله، با درود به شما و آقای علیجانی، ایشون آقای طاهری خب با ادبیات خودشون این مسئله رو مطرح کردن که خب با ادبیات من متفاوت میتونه باشه و هست، و به خاطر پیشینه دینی ایشون، یعنی پیشینه که ایشون رو رسون به مقامات نسبتا عالی این نظام، و الان ایشون هستن که اعلام براءت میکنن از حکومتی که خودشون ساخت و پرداخته اون هستن و به این میشه گفت واقع بینی رسیدن در سیاست، رسیدن به چنین واقع بینی هایی که 180 درجه ممکنه با آنچه پیش از این میگفتید تفاوت داشته باشه، شدنیست، ممکنه. مگه در آفریقای جنوبی دیکلیرت نبود که پایان آپارتاید رو رقم زد؟ بدون او که اصلا امکان نداشت. در نتیجه بله، این کاملا قابل فهمه و دلیلی است در میان دلایل دیگری که از جمله آقای علیجانی هم بهشون اشاره کردن و من کلا باش موافق هستم، که این حکومت به بنبست کامل رسیده. ببینید اون چیزی که ویژگی واقعا منحصر به فرد یک کشور منحصر به فرد نام ایرانه، در یک منطقه‌ای که به عنوان یک منطقه اسلامی شناخته میشه، حتی در هنرش، این هنر اسلامی، ویژگی این کشور این است که در ناباوری کامل در ربع پایانی قرن بیستم حکومت اسلامی ایجاد شد. یعنی اسلام دست
دستگاه یک دولت قرن بیستمی در یک کشور مهم رو به دست گرفت، نه در سوریه، نه در عراق، نه در عربستان، نه در حجاز و مکه و مدینه، در ایران، در کشور خیام و رازی. الان باز کشور ما، سرزمین پارس، ایران، دوباره داره تاریخ ساز میشه به خاطر اینکه زن ایرانی، کشور ما ایران، نامش نام زنه، زن ایرانی در قلب منطقه‌ای که به اسلامی شناخته شده و به طالبان و داعش و اینها شناخته شده، قد علم کرده و ایستاده در برابر اسلام و نه فقط حجاب. همون نکته که آقای علی جانی بهش اشاره کردن، از کف خیابون برو تو دل خونه های خود سران نظام و بچه هاشون. ایران زنی است ایستاده در برابر اسلام، در قلب جغرافیای اسلام، و این یک پدیده تاریخی شگرفه. این پیامدهای دراز مدت در طول قرن 21 به نظر من خواهد داشت. برای اینکه بخوایم، چون کلن با اون چیزی که گفته شد موافقم، برای اینکه بخوایم شرایط کنونی رو از دید دیگری تحلیل بکنیم، ببینید به نظر من اون چیزی که باز ویژگی شرایط کنونی اینه که فرض کنید جنبش پیروز شده، جنبش مهسا، جنبش زن ایرانی، زن زندگی آزادی پیروز شده بود و این حکومت اسلامی سقوط کرده بود. خب می‌خواست چیکار کنه؟ کی می‌خواست مملکت اداره کنه؟ اینو گفتم برای اینکه بگم ببینید از 5 سال پیش به این سو که اصلاحات با دی 96 مشخص شد به صورت ناگهانی با فریاد رضا شاه روحشاد، که دیگه در این جنبش هم اونم نشنیدیم به اون صورت. اینم یه نکته در میان نکات دیگه. با دی 96 و رضا شاه روحشاد در گوهرشاد، دفتر اصلاحات بسته شد کاملا، یه دفتر جدیدی باز شد تحت عنوان براندازی. در طی 5 سال این براندازی نتونست خودش سازمان بده، نه از لحاظ گفتمانی، نه از لحاظ تئوریک و نه از لحاظ تشکیلاتی، در حد شعار و هشتگ باقی موند، با اینکه امکانات مالی داشت، امکانات رسانه‌ای داشت، نتونست. یعنی در این مقطعی که ما هستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، این جریانی که به اسم برانداز هم شناخته شده شکست خورد. یعنی که فرصت داشت 5 سال خودش رو سازماندهی بکنه از لحاظ تئوریک، گفتمانی و تشکیلاتی و نتونست. در سیاست چیزی بی‌رحمیست، شکست خوردید بعد برید کنار. اصلاحات فقط شکست نخورده، حکومت دینی فقط شکست نخورده، شما هم شکست خوردید. یک نگاه دیگر هم باید به وضعیت به نظر من اضافه کرد و اون این است که ببینید حضور هنرمند ایرانی از سینما تا عرصه موسیقی، حضور ورزشکار ایرانی، حضور روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان، شما دارید به یک الیت نوین اشاره میکنید. این الیت نوینی که در این 40 سال شکل گرفته، به سن علی کریمی، به سن ترانه علی دوستی نگاه کنید، به سن سینماگران زندانی ما نگاه کنید، اینا در این 40 سال اخیر زندگی خودشون رو ساختن، خود ساخته هم هستند. هیچ کسی هم در سیاست و در زندگی معصوم نیست. در یک مقطعی شما ممکن است اصلاح طلب باشی، دینی باشی، نباشی، فلان باشی، سیاسی نباشی، یه دفعه بشی، اینا هیچ ایرادی نداره. اینا جزء زندگی و تجربه است. اون چیزی که مهمه اینه که در بزنگاه تاریخی شما در مرابر ظالم و ویران کننده کشورت نیستی، یا در کنار مظلوم و اون کسی که به آینده یک کشورش فکر میکنه، شما کجا میایستی؟ این جنبش زنان، زن زندگی آزادی، نشون داد یک الیت نوینی در ایران شکل گرفته که قدرت نداره ولی اونجاست و نماینده یک کشور، یک فرهنگ نوینه، یک عصر نوین که یک تجربه سهمگین رو اثر گذرانده.
خب آقای پرهام، عذر میخوام، من شما رو در واقع دارم متوقف میکنم اینجا، چون سوال من این هست دقیقاً، اگه لطف کنید این رو در یه مقدار کوتاه بفرمایید. ببینید این حرفی که آقای عبدالله ناصری طاهری زده که از حکومت دینی اعلام براءت کنید، میخوام بدونم به نظر شما این تا چه اندازه قابلیت صورت گرفتن در جامعه فعلی ایران رو داره؟ آیا شدنی هست یا نه؟
بله شدنیه، ولی نه بدون الیت. یعنی ببینید در هر دگرگونی، در هر تغییری شما دو تا عامل دارید، یکی عامل خواستن، یکی توانستن. خواستن در نزد مردمه، اگر کف خیابون چیزی رو نخواد، نمیخواد اون چیز رو، شما به زحمت بتونید اون چیز رو نگه دارید و سرکوب کنید. و اگر کف خیابون چیزی رو بخواد، شما نمیتونید اون رو سرنگونش کنید.
خب حالا اگر مردم واقعا این رو بخوان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به 43 سال تجربه‌ای که ما داریم نسبت به این حکومت که هیچ وقت کوتاه نیومده، به نظر شما جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد اصلا چنین چیزی رو؟ چون اصلا یک جور متناقض خواهد بود با اصل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی هرگز هیچ گونه اصلاح، هیچ گونه عقب نشینی، جمهوری اسلامی تجربه شاه رو داره. شاه مدام عقب نشینی کرد. جمهوری اسلامی در برابر هیچ خواسته عقب نشینی نخواهد کرد. به ویژه با ساختار فعلیش، رئیس جمهورش کسی است که ظرف 2 هفته 5000 نفر کشته.
اشاره شما به 67 است. خب ممنونم جناب پرهام. آقای علیجانی، به نظر شما این نکته، همین مسئله‌ای که یک فردی مثل آقای عبدالله ناصری طاهری میاد و میگه که از حکومت دینی اعلام براءت باید بکنیم و اینها، این واقعا با ساختار جمهوری اسلامی به چه راهی خواهد انجامید؟ آیا اصلا امکانش وجود داره؟ آیا میتونیم اصلا چنین چیز رو در تصور داشته باشیم؟
این جنبندی درستی که آقای عبدالله ناصری کرده یا آقای قدیانی میکنه و امثالهم که اساسا مشکل تو ولایت فقیه و حکومت دینیه، یک مسئله توصیفیه. ما داریم یه بحث تجویزی رو میکنیم، یعنی همین حرفی که ایشون میزنه چگونه میشود تحقق پیدا بکنه. اساسا سیاست ورزی از اینجا آغاز میشود، یعنی چگونه میشه به این هدف رسید. مثال خوبی آقای پرهام زدن در رابطه با آفریقای جنوبی. در ساختار تبعیض نژادی آفریقای جنوبی اساسا سیاهان حقوقی نداشتن، ولی شما وقتی یک جنبش اجتماعی قوی داشته باشین، زورآزمایی بکنید و مچندازی بکنید با قدرت، اون اتفاقی که حالا در کشورهای مختلف لهستان به نوعی، آفریقای جنوبی، شیلی و جاهای دیگه، اسپانیا و و و اتفاق افتاده، ما تو اون فرایند، یعنی در فرایند توازن قوا، ببینید جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره. جمهوری اسلامی فعلا هم شکست نمیخوره، یعنی نه راه اصلاح نه راه اون شکست، حالا به بیان بگیم براندازی. ولی وقتی راهش چیه؟ یک جنبش اجتماعی قوی که حالا حمایت‌های جهانی هم داشته باشه، ولی نیروی اجتماعی باشه که حکومت رو به تسلیم وادار بکنه. من اسمش رو میذارم تحمیل تحول بر حکومت‌های اصلاح ناپذیر. یعنی اون چیزی که دکلرک میاد به نلسون ماندلا پیشنهاد میده، حزب کمونیست میاد به لخ والسا پیشنهاد میده، نوشه میاد به مخالفینش پیشنهاد میده و به جامعهش پیشنهاد میده که صندوق رأی رو بذاریم که من بمونم چند سال دیگه یا نه. در لحظه کنونی این به یک رؤیا شبیهه، ولی اگر یک جنبش اجتماعی قوی وجود داشته باشه، حالا الان تجمعات خیابانیه به نوعی پارتیزانی داریم، مردم جمع میشن شعار میدن فرار میکنن، اگر اینا به راهپیمایی تبدیل بشه، اگر اینا به تحصن تبدیل بشه و اگر به یک اعتصاب عمومی تبدیل بشه، شاید الان تصور اینا برای ما سخت باشه، ولی در یه روزی که مثلا دوم خرداد شد و ملت آمدن رأی دادن، فقط دستشون رو تکون دادن، یه رأی تو صندوق رأی انداختن، کسی شاید جنبش سبزی که به جز دست پاها هم به حرکت در بیاد کسی تصور نمی کرد، یا در اون جنبش سبز کسی اعتراضات دی 96 و آبان 98 رو تصور نمی کرد. حکومت فکر می کرد با راه انداختن کهریزه دیگه زهر چشم گرفته از جامعه، یا فکر می کرد با کشتار آبان 98 زهر چشم گرفته، ولی حالا آقای خامنه‌ای دهه 90 هاشو فراخونده، جامعه دهه 80 هاش به صحنه اومده، و اگر این رو هم حتی موقتا سرکوب بکنن، خاکستری بر روی این آتش بریزن، این آتش در یک نسیم دیگری شاید شعله ورتر بیرون بیاد و اون چیزی که گفتم به تحقق بپیونده، یعنی به راهپیمایی، به تحصن، به اعتصاب همگانی. حالا وقتی زور جامعه زیاد باشه، دیگه اینجا بحث حقوقی نیست که آیا ساختار حقوقی جمهوری اسلامی این اجازه رو میده یا نه، اینجا توازن و قوای حقیقیه. یا جمهوری اسلامی تسلیم میشود، اون چیزی که در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاد، یا این تسلیم برش تحمیل میشه که اسمش میشه انقلاب، اسمش میشه تحول انقلابی، گذار انقلابی. این رو از الان نمیشه پیش بینی کرد. ما در یک فضای مهالودی هستیم، هم جامعه ایران بسیار پیش بینی ناپذیره، هم حکومت آخوندی و روحانیت هم بسیار پراگماتیسته. شاید راه کم هزینه تر برای آینده ایران تقویت این جنبش‌های اجتماعی و وادار به تسلیم کردن حکومت باشه. ولی الان من همونطور که پرهامم گفتن، جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد اون چیزی که هاشمی گفت بود، ما تجربه شاه رو تکرار نمی‌کنیم، به دکتر سامی گفته بود، از لحاظ اینها همون تجربه رو دارن تکرار میکنه. این شاه هم دیر دست به اصلاحات زد، اینها هم هر چقدر دیر. ببینید الان یه بحثی شد بین عزت‌الله زرگامی با یه عده دیگه. زرگامی گفت شما فکر نکنید عقب نشینی ما
به دومینوی تغییر حکومت منجر میشه. فائزه هاشمی هم تلویحا همین رو گفت، ولی عده دیگری معتقدن اگر ما روی این سنگر اول که حجاب اجباری عقب نشینی بکنیم تا آخریش که نفی ولایت فقیه هست به اصطلاح عقب عقب بریم. خب این یه واقعیتی، اگر الان عقب نشینی بکنن یه معنا داره، اگر نه چند سباه دیگری بخوان عقب نشینی بکنن دیگه اون عقب نشینی از اون نقطه برگشت ناپذیرش به قول رژیده بره عبور میکنه جامعه، جامعه دیگه عقب نشینی شما رو نخواهد پذیرفت. بنابراین من از الان نمیتونم یک گذار یا یک تغییر بسیار روشنی رو پیش بینی بکنم، ولی فکر میکنم جامعه ریل گذاری دقیقی شده از اصلاح حکومت و از شکست حکومت به یک نوع مبارزه اجتماعی برای زندگی، برای عقب راندن جمهوری اسلامی به وادار به تسلیم کردنش رسیده. حالا در این گذار ممکن تفسیرها مختلف باشه، ولی به هر حال جامعه این مسیر رسیده که جمهوری اسلامی از طریق صندوق رأی شکست نخواهد خورد. ما باید سرمایه گذاری بکنیم رو فرسایش از پایین و ریزش از بالا. ریزش از بالا هر سرکوبی ریزش و شکاف در بالا رو بیشتر تشدید میکنه، تفرقه رو تو حکومت تشدید میکنه، دستهای نیروی سرکوب رو بیشتر خواهد لرزاند و فرسایش از پایین هم جمهوری اسلامی رو بالاخره یا به تسلیم یا به شکست سرنوشتش رو گره خواهد زد.
آقای پرهام، آقای علیجانی در یه قسمت صحبتشون گفتن که الان ما در یک فضای مهالود هستیم، واقعا مشخص نیست قرار چه اتفاقی بیفته، ولی خب تو همین فضای مهالود افرادی مثل آقای عماد افروغ که یک جور در واقع دل